بسم الله الرحمن الرحیم. طبق برنامه‌ای که چند جلسه گذشته داشتیم، فعلا روال جلسه‌مون بررسی برخی از واژه‌های قرآن هست که یه مقداری عمیق‌تر جلو بریم و بعد از مدتی که یه مقداری آشنایی پیدا کردیم با این کلمات و واژه‌ها، برگردیم دو مرتبه سراغ سوره ها. بحث امروزمون درباره آزمون آدمیه، یعنی آزمایش هایی که همه ما همه روز داریم. در قرآن بارها اومده که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما دائما شما رو داریم با موضوعات خیر یا شر آزمایش میکنیم. و الینا ترجعون، همه دارید به سوی خدا رجعت میکنید، یعنی در مسیر به سوی رشد و کمال همه در حال امتحان هستیم. ولنبلون نکم، قطعا همه تونو داریم امتحان میکنیم، به شیئن، با یه چیزی، من الخوف، ترس، یعنی جنگ که سراسر ترس دیگه، و جوع و گرسنگی، و نقص من الاموال، از دست دادن مالها، یعنی برشکست شدن، لیاف شدن، والانفوس، از دست دادن جانهای عزیزان نزدیکان، و بشر صابرین، به صابرین بشارت بده که وقتی مصیبتی بهشون میرسه طلبکار و نومید نیستن، بلکه میگن ما از خداییم، متعلق به او هستیم و به سوی او هم بر میگردیم. میگه درود خدا بر اینها باد و اینها واقعا هدایت شده هستن. معمولا امتحانات و آزمایشاتی که ما تو زندگی میدیم برای مشخص کردن وضعیت ماست. در مدرسه امتحان میدیم که سوادمون معلوم بشه، آمادگیمون در دروسی که خوندیم مشخص بشه و به هر حال نمره‌ای بگیریم به کلاس بالاتر بریم، یا آزمایش خون اگر میدیم، یا همه آزمایشایی که در دنیا باش سر و کار داریم برای اطلاع یافتن از چیزی است که نسبت به او بیخبر هستیم. تا امتحانی نباشه، آزمایشی نباشه که معلوم نمیشه چی به چیه. البته همه اینا مربوط به ماست که مطلع نیستیم، در آزمونه که خبردار میشیم. ولی این سوال مطرحه، خداوندی که بر درون ما آگاهی داره، بر اسرارمون، نهانی هامون، بر ضمیرمون واقف است، او چه نیازی داره که ما رو امتحان بکنه؟ او که همه چی رو میدونه. هر کاری که بکنیم به هر حال در منظر و مرآی خداست و مطلع از اون. به نظر میرسه که اصلا آزمون‌های الهی برای تشخیص او نیست، برای شناخت او نیست، بلکه چیز دیگه ایه، نتیجه دیگه ای داره که ما از اون غافل هستیم. بنابراین خوب واژه های کلماتی که در این موضوع آزمون انسان به کار رفته اینا رو بهتر بشناسیم. کلمات متعددی هستش، یکی همین ابتلا هستش، ابتلا، یکی فتنه هست، که اینا در این حالی که هر دوش یکیه با هم یه تفاوتایی دارن دیگه. یا فرض کنید اختبار، یا تمحیص، یا تمخیز. واژه‌های متعددی در این موضوع به کار رفته که وقتی درش تأملی بکنیم، دقت کنیم، یه معانی تازه‌ای برامون آشکار میشه که متوجه میشیم که هدف از این آزمون‌ها اطلاع یافتن نیست، برخلاف اون تصوری که ما از امتحان داشتیم، بلکه همش برمیگرده به خودمون. یعنی این آزمون ها برای رشد و کمال خود ماست، خود کلماتش اصلا نشون میده. البته این یه موضوع دامنه‌داریست در قرآن که فقط فکر میکنم بیش از 60 بار یا 60 بار کلمه فتنه فقط تکرار شده. فتنه رو هم دقیقا باید فهمید که فتنه چیه. الان تو جامعه ما جمهوری اسلامی مخالفین خودشون رو فتنه‌گر معرفی میکنن. باید دید اصلا فتنه چیه؟ آیا انتقاد کردن، مخالفت کردن فتنه است؟ اصولا در فرهنگ قرآن یا نهج البلاغه یا اونچه که در صدر اسلام بوده فتنه به چه چیزایی گفته میشده؟ یا ابتلا که به نظر ما بلا یه چیز بدیه، همه میخوایم که خدا ما رو گرفتار بلا نکنه. بنابراین همه اینا چون مرتب در قرآن تکرار شده، جزو کلمات کلیدی قرآنه، جزو واژه های اساسی قرآنه، لازمه که با دقت بیشتر، شاید دو سه جلسه طول بکشه، در ابعاد مختلف این موضوع بررسی بکنیم و واژه های مستقلش رو دونه دونه بشکافیم. من تو این جلسه از دو سه تا ساده ترش که کمترم در قرآن تکرار شده از اینا آغاز سخن میکنم. یکیش امتحانه. امتحان تو قرآن خیلی نیامده، دوبار بیشتر نیست، ولی ما بیش از بقیه کلمات ازش استفاده میکنیم. یعنی در فرهنگ ما کلمه امتحان که عربیه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته، بهترم اینو میفهمیم تا فتنه، تا ابتلا. امتحان در باب افتعال کلمه محنه است، یعنی ریشش محنه است. محنه یعنی سختی، به کاری که با سختی و دشواری انجام بشه در واقع همین محنه میگن، از ریشه محنه به کار برده میشه. یعنی شما یه هدفی دارید، یه مقصودی دارید، میخوان بهش برسید، باید سختی رو تحمل بکنید. یک کسی میخواد پزشک بشه، مهندس بشه، حالا هر چیزی، به یه درجه دانشگاهی برسه، خب همینطوری که نمیشه، باید یک سلسله سختی ها، محرومیت هایی رو بر خودش هموار کنه. پس در موضوع امتحان سختیه، یعنی کلمه ایست که در درونش سختی نهفته است. یعنی هیچ کار ساده ای رو امتحان نمیگن. این در واقع نکته خاصی است که تو کلمه امتحان فهمیده میشه. مواردی که تو کتابای لغت اومده من خدمتتون عرض میکنم. نقره رو وقتی که میخوان خالصش بکنن، اون ناخالصیاش از بین ببرن، تو بوته میذارند. بوته که میدونید توی کار شیمی، توی کوره آزمایش، و با حرارت‌های مختلف ناخالصیاش میره تا این نقره پالوده بشه، نقره مثلا صاف بشه، اون نقره سفید باقی بمونه. پس برای رسیدن به یه مرحله ای از رشد و کمال باید او رو حرارتش داد، سختی برش وارد کرد. این یکی از مواردی است که کلمه امتحان در کتابای لغت بهش اشاره کرده تا اون عیار خودش برسه. یا چاه که میکنن برای اینکه به آب برسن، این گلولایش و خاکش رو باید در بیارن دیگه. این کلمه امتحان مهنت درباره اونم به کار برده میشه. یعنی اگه میخوایم به آب برسیم باید زحمتی بکشیم، اون موانع رو برداریم دیگه. اصلا خود کلمه مهنت یعنی سختی دیگه، همه اینا سخته. خاک سنگین رو از دل چاه بیرون کشیدن. یا چرم رو در صنعت دباغی وقتی میخوان نرمش بکنن، نازکش بکنن که در ساخت به صلاح تهیه کت‌ها یا کیف یا کفش ازش استفاده کنن، باز همین کلمه رو به کار میبرن. یا تازیانه که در زبان عربی این به کار رفته برای تربیت و تأدیب میزنن، باز همین کلمه است. یعنی پس مفهوم سختی در کلمه امتحان است. علاوه بر اون مسئله تداوم و استمراره. مواردی که به کار رفته، تمام روز در حال تلاش یا راه رفتن بودن، یا راه بردن شتر تا جایی که خسته شود، پوشیدن یک لباس تا مدت زیاد تا کهنه و فرسوده بشه. ببین همه اینا یک دورانی تکرار کردن و ادامه داشتنه. ما معمولا توجه ندینیم، فکر میکنیم امتحان میکنن تا فقط بفهمن دیگه، ولی اونچه که در قرآن درباره امتحان آمده، یعنی قبول همین سختی ها برای ساخته شدن دیگه. دوباری که به کار رفته این جزوه که خدمتون هست، ملازم میفهمیده که سوره حجرات. سوره حجرات میدونی سوره اخلاقی قرآنه، شاید 30-40 بار موضوعاتی که کاملا اخلاقیه به کار رفته. اولش درباره معاصرین پیامبره که طبق اون فرهنگ دوران جاهلی، عربا هنوزم میبینیم چقدر قال و قیل میکنن، داد میزنن با صدای بلند. در حج مشرف اگر شده باشید همه جا میبینیم مرتب ماشین رو بوق میزنن، اصلا آدم سرسام میگیره. بعد از 1400 سال که عربستان الان برین، از صدای بوق زدن ماشین که تحمل همدیگر ندارن کلافه میشاده. حالا برین عقبتر در 1400 سال پیش، اصلا ادب معاشرت، برخورد، سخن گفتن با دیگری رو نداشتن. پیغمبر رو از دور صدا میزدن، داد میزدن، یا محمد بیا بیرون، کار داریم، سوال داریم. حالا آدم تو خونه خودش در حال استراحت با همسرش هست، با فرزندان هست. اینطور ایجاد مزاحمت کردن یک مقداری نادانیه و غافل بودن از آداب مناسبات اجتماعی است دیگه. حالا اینجا میگه که اونهایی که در واقع تحمل میکنن تا تو از خانت بیای بیرون، بعد با آرامش سوال میکنند، اینا رو اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، دلشون برای تقوا امتحان شده. امتحان شده یعنی خودسازی کردن، این سختی ها رو تحمل کرده که من تحمل بکنم، حالا کار دارم یه نیم ساعت صبر بکنم که او بیاد بیرون بعد ازش سوال بکنم، یا چرا آدم داد بزنه قشنگ آرام. اینا البته چیزیست که تو اون دوران بیشتر مورد نیاز بوده. عرب 1400 سال پیش هنوز این آموزش ها رو، این تربیت ها رو ندید. این کلمه امتحان رو به کار میبره، یعنی کار خیلی سختیه یک کسی بتونه خودش رو تمرین بده، خودش رو تربیت بکنه که مطابقه مقرراتی عمل بکنه. ما حالا اینو برای فهمیدن معنای لغتش بهش استناد میکنیم، ولی تو زمان خود ما خیلی چیزا هست که ما باید خودمون رو تربیت بکنیم برای این کار. بی جهت، بی وقت و بی وقت تلفن به کسی نکنیم. آدم خودش کار داره، میگه خب من کار دارم، ولی هرچی میخواد. خونه کسی بدون اطلاع قبلی نره. حالا تو زمان ما شکلش عوض شده دیگه. خودسازی و تربیت خود برای اینکه ایجاد دردسر و زحمت برای کسی نکنیم میشه امتحان. ولی ما تو فرهنگمون اینو امتحان نمیگیم. میخوام معنای این کلمه قرآنی رو بیشتر باز کنم. یعنی خود رو به مهنت، به سختی انداختن در طول یک مدت برای یاد گرفتن، برای رسیدن به یک نتیجه‌ای. یه بار دیگه هم باز این واژه در قرآن اومده در مورد زنان مهاجره، زنانی که قوم و قبیله خودشون رو ترک میکردن میپیوستند به مدینه، به مسلمان ها. آیش هم اینجا آوردیم، سوره ممتحنه آیه 10 میگه ای کسانی که ایمان آوردید، موقعی که این زنان مؤمنه که مهاجرت میکنند به سوی شما آمدن، فامتحنوهن، امتحانشون کنید. الله اعلم به ایمانهن، خدا بهتر میدونه ایمانه، میخواد ایمانشون رو مثلا بخواین بسنجین. فان علمتموهن مؤمناتن، اگر تشخیص دادین که اینا با اعتقاد و با ایمان هستن، اینا رو بر نگردونین به کفار. یعنی فرض کنید از قبیله مشرکین، اینا عمدتاً توی مکه که بودن، یه دشون فرار میکردن چون ایمان آورده بودن، تعلق خاطر پیدا کرده بودن به این جنبش اسلامی. مسلمانایی که حالا رفتن مدینه و هجرت کردن میخواستن بپیوندن به اونها، بنابراین شوهرشون هم ترک میکردن. خب این معلوم نبود اینی که آمده به انگیزهای فردی آمده، اختلاف با شوهرش پیدا کرده، فکر میکنه اونجا شرایط بهتری هست، یا جاسوسه آمده برای نفوذ کردن، یا واقعا نه مؤمن هستش. میگه اینو بر نگردونین. این دیگه بر اون حلال نیست، بر اون شوهرش، نه اون بر این حلاله نه این بر اون. یعنی در واقع اون عقد و ازدواجشون باطله دیگه. حالا که برگشته ترک کرده اون دوران بت پرستی رو، دیگه یه زنی که خدا پرست شده، موحد شده، شوهرش بت پرسته، که این که دیگه اشکالی نداره. یعنی عملا عقدشون ابطال شده. میگه بر نگردونین، نه اینا حلالن بر اونا دیگه و نه اونا بر اینا حلالن. و آتوهم ما انفقو، خرجی هم که کرده بپردازید بهش. اگه حالا خرجی برای اون خونه زندگیش تو اونجا کرده یا متعمل مخارجی شده که هجرت بکنه فرار کنه، اونم بپردازین. گناهی هم نیست اگر با اونا ازدواج کنید. نمیگه حالا حتما ازدواج کنید، لا جناح علیکم، گناهی نیست. یعنی فکر نکنید اون موقع مثلا حالا این همسری داشته، نه اون دیگه باطل شده اون زندگی که این هجرت در واقع دینی کرده و صفش رو از اونها جدا کرده. و مهریم بهشون بپردازین و الی آخر. حالا آیش مفصله که خودتون میخونید این رو. این امتحانی که اینجا به کار رفته، البته مفهوم یه مقداری شناخت و این هم داره، یعنی با آزمایش هایی معلوم بشه. یعنی بلافاصله تو هر کسی آمد نمیشه گفت که حالا تو خب حتما در این جامعه پذیرفته شده ای. یه مقداری شناسایی های میخواد. این دو مورد در واژه امتحان در قرآن آمده. اما واژه دیگه‌ای که قابل توجهه و کمتر حالا ما به اون پرداختیم، واژه تمحیصه. تمحیص با هی جیمی و ساد. اینم حالا عرض میکنم. ببینید در کلمه امتحان اون چه که بیشتر مورد نظره، محنت، سختیه. این یه بعدی از آزمون آدمیه. ولی بعد دیگهش تو کلمه تمحیصه. تمحیص از نظر قواعد زبان عربی دلالت بر پاک شدن و پیراسته شدن میکنه. بالاخره انسان یک سلسله پلیدی هایی در نفسش هست، یه مقداری اخلاقیات ناشایسته‌ای داره، اینا باید پاک بشه دیگه. پس عاملی که باعث میشه که آدم پالایش پیدا کنه، پاک بشه و اصلاح بشه، این رو تمحیص میگن. حالا مواردی که تو کتابای لغت تو المنجد به خصوص من دیدم آورده، یکیش شبیه همون مطلبی است که درباره نقره خدمتون عرض کردم. این راجع به طلاست. میگه زر را گداختن و ناخالصی‌هایش را جدا کردن. اتفاقا عجیبه، تمام کلماتی که در مسئله آزمایش به کار رفته اول اشاره که میکنن همین آزمون به صلاح طلا و نقره است، همین ذوب فلزاته. در کوره های ذوب فلزات همیشه در حرارتی که میدن این ناخالصی های سنگ فلزات قیمتی میره تا اصل و اساسش باقی میمونه. از این آزمایش که تو همه امت ها بوده دیگه، اتفاقا تو انجیلم دیدم عین این کلمه هستش. میگه شما در موضع نقره قرار دارید، استخراج نقره از زبان حضرت عیسی، که همینطوری که معمول بوده که همیشه در ذوب فلزات برای رسیدن به یک عیار بالا این سختی ها رو میدادن. میخواد بگه مشکلات و گرفتاری هایم که آدم ها دارن، این یه وسیله ایست برای پالایش اونها. مواردی که به کار رفتن، یکی همطور که عرض کردم همین ذوب فلزاته، یکی هم بهبود یافتن از بیماری. آدم وقتی مریضه بالاخره ضعف و نقاهت و این مشکلات هست دیگه. همه اینا وقتی میره سلامتشو باز پیدا میکنه، این کلمه رو درش به کار میبرن. یا وقتی که گوشت، همه خانم ها این تجربه رو داره، آدم گوشت میخره، گوشت گوسفند یا مرغ، اول کاری که میکنن این پیه و چربیاش و رگ و پیاش و اینا رو جدا میکنن دیگه، این گوشت خالص بشه، پاک بشه از این زوائدی که بهش هست. بازم این کلمه تمحیص به کار برده میشه. یا خورشید و وقتی ابر جلوشو میگیره، این ابر وقتی کنار زده میشه، خورشید دیده میشه، بازم همین کلمه به کار برده میشه. یعنی رسیدن به اصل و اساس و موانع رو کنار زدن. موارد دیگه جلا دادن سر نیزه یا خالص و ناب کردن نوشابه، آبی که آدم میخوره فیلترش بکنه تا خالص بمونه. مغفرت خدا که گناهان ما رو هم پاک میکنه، همین کلمه تمحیص رو به کار بردن. حالا دو بار در قرآن این واژه اومده. خوب نگاه بکنید به معنای اصلی این کلمه در آیت. و این جزوه که خدمتون دادم، دوستانی هم که از طریق اینترنت میبینن، اگه کلیک بکنن روی قسمتی که نوت نوشته شده میتونن ملاحظه بفرمایند این یاد داشته رو. راجب داستان جنگ احد هست. مسلمانان حدود 300 نفر بودن، حدود 75 نفرشون کشته شدن، یعنی یه چهارم سپاه، یه چهارم هم که دست و پا شکسته شدن، مجروح افتادن زمین. خب این سوال پیش میاد که خدا نمیتونه خودش یه کاری بکنه که مؤمنین رو نجات بده، نصرت بده؟ اونا که بت پرست بودن، مشرک بودن، آمدن زدن و کشتن و مجروح کردن و پیروزمندانه برگشتن، بت‌هاشون هم بردن بالا و درود فرستادن و خیلی سرفراز و خوشحال رفتن دیگه. پس خدا کجاست؟ چرا خدا حمایت نمی‌کنه؟ چرا نصرت نمیده؟ یعنی این انتظار ماست که خدا بیاد مشکلات ما رو حل بکنه. در این آیه، البته این آیات خیلی از قبل و بعدش تجزیه تحلیل این نبرد احد هست، باز میکنه که چرا این اتفاق افتاد. اولش میگه که قد خلت من قبلکم سننون، اول میگه هازا بیان للناس، این تجزیه تحلیل برای روشن شدن علت این رویداده برای شما. قبل از شما سنتایی تو دنیا بوده، یعنی جهان پر از قوانینه. برید تاریخ رو بخونید، قل سیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام اونا که قبل از خودتون بودن، برید ببینید. یعنی خداوند قراردادی با کسی نبسته که به محض اینکه ایمان آورده و تسلیم به دین میشه، خدا تضمینش بکنه که من همیشه هواتو دارم و مثل بچه های لوس و نونور که پدر و مادر دائما مراقبشون هستن. میگه تو دنیا قوانینی، حساب و کتابی وجود داره. این نیست که به هر قیمتی شما حتما پیروز بشین. اگه رعایت اون قوانین رو بکنین پیروز میشید، اگه نکردید شکست میخورید، کشته میشید، حتی پیامبرتون هم کشته میشه. این قوانین جهانه، کارش نمیشه کرد. در جنگ احد اتفاقا اول، یعنی پیامبر همه مسلمان ها رو در جایگاه خودشون قرار داد، همه توصیه های لازم هم بهشون کرد، یه دیرم از جمله توی اون گردنه کوه احد قرار داد، گفت اگه آسمانم به زمین بیاد شما اینجا رو ترک نکنید، به هیچ قیمتی این مثلا نقطه سوغلجشی رو ترکش نکنید. جنگ شروع شد و مسلمان ها هم در اون عملیات پیروز شدن و تعدادی از دشمن کشته شد و بقیه همه فرار کردن، دشمنان در اون اخلستانهای اطراف مدینه. خب دیگه جنگ تمام شده بود، شروع کردن به غنیمت جمع کردن. اون موقع غنیمت همون سپر و شمشیر و نمیدونم لباس و کفشی که داشتن، جامعه فقیری بوده دیگه. یه 60 نفری که بالای اون گردنه بودن، اینا احساس کردن که دیگه بقیه دارن غنایم رو جمع میکنن و ما اینجا کلامون پس معرکه مونده. را میافتن که برگردن، یه ده میگن نه، پیامبر گفته به هیچ وجه اینجا رو ترک نکنید. ولی میگه نه، منظور از پیامبر این بوده که مثلا در حین جنگ، ولی الان دیگه تموم شد، اونا فرار کردن. اکثریت اونا ترک میکنن، میان برن که در واقع به غنائم برسن. یه تعداد قلیلی، یه 20 نفری بیشتر نمیمونن. اون نیروهای پراکنده دشمن که در اون نخلستان ها اونجا فرار کرده بودن، وقتی میبینن اون گردنه ترک شده، اینا دور میزنن، از پشت میان، فرماندهشون همون خالد ابن ولید بوده، میان این تعداد رو میکشن و از پشت به مسلمان ها حمله میکنن. در اون شیب بلندم بوده این تپه و 70 خورده از جمله فرمانده مسلمان ها کشته میشه دیگه، حمزه. اینجا در واقع میخواد بگه چی میگین که پس خدا کجاست؟ چرا ما شکست خوردیم؟ اینا همش درسه، تجزیه تحلیل میکنه. آیات عرض کردم مفصله. از آیت 140 تا 143 میگه ان یمسسکم قرحون ها حالا اگه جراحتی زخمی به شما رسیده، یعنی یه ده کشته و مجروح شدید، فقط مثل قومه قرحون مثلهو، قبلن هم اینا مثل همین اونام ضربه خورده بودن. یعنی تو جنگ احد شما درایت و شجاعت و جرأت به خرج دادید، پیروز شدید، حالا رایت انضباط جنگی رو نکردید، فرمان پیامبر رو نادیده گرفتید، خب شکست خوردید. و تلک الایام و نداولها بین الناس، این ایام و روزگار و قدرت دست به دست بین مردم میگرده. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا مؤمنین برای خدا شناخته بشند یا برای شما، و یتخذ منکم شهدا، تا از بین شما شهیدانی گرفته بشه. منظور از شهید امروز فکر میکنن شهید یعنی کشته شده، ولی به این معنا هیچ جای قرآن به طور مستقیم نیامده که کسی کشته شده باشه بگن شهید. شهید به معنای کسی است که مدل قابل مشاهده میشه. البته مقتول فی سبیل الله در روایات و احادیث و حتی نهج البلاغه به معنای کشته شده است، ولی تو قرآن خیلی به اصطلاح روشن به این معنا نیست. میگه پیامبر شهید بین شماست، پیامبرانو میگه همه شهید بودن، یعنی مدل قابل مشاهده، رول مدل بودن، الگو بودن. خدا میخواد از بین شما یک نخبه های، یه نمونه های قابل مشاهده که همه ببینن این سمبول ها رو بگیر از بین شما. والله لا یحب الظالمین، خدا ظالمی دوست نداره. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، این نبردها اینا برای این که پالایش بشن مؤمنین، یعنی از ترسشون، از جان دوستیشون، مال دوستیشون، چسبیدن به خونه و زندگی. یعنی همیشه نبردها میسازه یک امت رو. شما در همین یک ساله جنبش سبز ملاحظه بفرمایید چه تحول و تغییری در ملت ما پدید آمده، به خصوص تو جوانها. نسلی که میگفتن نسل سوخته، نسلی که معتاده، نسلی که فقط به منافع خودش فکر میکنه، دیگه اهل وطن نیستن، هزار جور فسق و فجور هست. از بین اینا، این اتفاقاتی که افتاد، چگونه ساخته شدن جوانها، چگونه آرمان پیدا کردن، عشق به میهن پیدا کردن، چه احساسات و عواطفی نشون دادن نسبت به نداها، به سهرابها، به دیگران. این محسوس نیست آیا به نظرتون؟ سال قبل، دو سال قبل چنین احساسی ما داشتیم از جوانای وطنمون و این طور سازندگی ها پدید آمده بود؟ حضورشون در این صحنه های مجاهدت، فداکاری ها به خاطر دیگری، به خاطر ملتشون. یکی از دوستان میگفت اتفاقا در تهران، میگفت دیدم یه پسر و دختری پشت یه درخت یا دیواری هستن و با هم گفتگو میکردن. گفت من کنجکاویم باعث شد که ببینم اینا مثلا چی میگن، حالا قول و قرار مثلا دارن میذارن با هم دیگه. دیدم تمام بحثشون اینه که اون دختره میگفت که من از خدا میخوام در راه وطنم کشته بشم، ولی مادر من نمیدونم هیچ سرپرستی نداره، من تو خونم. همه بحثشون این پسر و دختر رو مفصل اون بحث میکرد، عشق و علاقهشون رو با برای مشارکت در این تظاهرات و فداکاری ها، ولی مشکل و محدودیت هایی که داشت. معلوم پسره میگفت بیا بریم کشته بشیم، مهم نیست، این خطرات مهم نیست. اون میگفت من عاشق اینم، افتخارم اینه، ولی نمیدونم در این دوراهی هم که اگه من مثلا کشته بشم وضع مادرم چی میشه. خب ببینید چطور اینا میسازه یه ملت. و دیگه میگه حالا شما چرا ناراحتین، نگرانین؟ تو این آیه قبلش در واقع این بحث بود که میگفتن که اگه به اختیار خودمون بود ما که گفتیم تو شهر باید بجنگیم، بی خود رأی آوردن رفتیم بیرون. اگه اونطوری بود که این همه کشته نمی‌شدن، هی نقنوق می‌کردن، ایراد می‌گرفتن که آیا ما اختیاری داریم؟ پیامبر این مثلا چیز رو راه انداخته. همش این جو بود. میگه که جانتون بر راحتی یا ذهنتون رو به خودش مشغول کرده بود. ولی یمحص الله الذین آمنوا، مؤمنین اینطور پالایش میشن، و یمحق الکافرین، اونا که حقیقت رو می‌پوشونن به محاق میرن، اونا به عقب میرن، به شکست میفتن. ام حسبتو من تدخل الجنه، فکر میکنید که داخل بهشت میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، هنوز مجاهدین شما و صابرین شما مشخص نشده، معلوم نشده، همه ادعای ایمان و جهاد و صبر و تلاش میکنن. باید این ابتلاها، باید این امتحانات پیش بیاد تا ید ساخته بشن. یعنی همینطوری که کسی ساخته نمیشه. این اصطلاحی که قدیم خیلی به کار میبردن که فلانی خیلی دود چراغ خورده، یعنی بر حال شب رو تا دیر وقت بیدار بودن، دود چراغ خوردن، زحمت کشیدن که آدم به یه جای میرسونه. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. بله بعدش میگه که خب لقد کنتم تمنون الموت من قبل، شما که قبلا آرزوی مرگ میکردید، مرگ یعنی شهادت در راه خدا، جانبازی، همه مگه نمیگفتید؟ خیلی خب حالا هم جنگ شده، چرا میترسید دیگه؟ بله فقط رأیتموه و انتم تنظرون، حالا که مقابل شدید چشمتون خیره مونده. حالا عرض کردم این آیات مفصل قبل و بعدش خیلی بیشتر موضوع رو روشن میکنه، ولی قرآن این کلمه تمحیص رو که به کار میبره میگه این مشکلات، این مبارزات، این مجاهدت ها همه برای پالایش روح و روان شماست. جنگ و سختی ها اگه البته در راه حق باشه یه ملت رو میسازه، یه ملت رو پرورش میده. هیچ وقت با راحت و رفاه کسی ساخته نشده، ملتی ساخته نشده. انسان های بزرگم در تاریخ گذشته ما ببینین عمدتاً آدمایی بودن که تو سختی ها بزرگ شدن. امیر کبیر پدرش آشپز بود، قائم مقام فراهانی، اینا همه زندگی هاشون ببینین چگونه بوده. به ندرت کسانی مثل مصدق پیدا میشن که توی خانواده اشرافی مثلا وابسته به حکومت و اینا بوده باشن، ولی رو اون تینت پاک خودشون، خصلتشون یا زحماتی که کشیدن، البته اونم چون به خارج رفت و تو سوئیس و نمیدونم پاریس و جاهای دیگه با علوم جهانی اینا آگاه شد و تجربیاتی که خودش در زندگی طی کرد، 4-5 بار نماینده مجلس بود، وزارت‌های مختلفی رو او تجربه کرد، از وزارت خارجه گرفته تا دادگستری تا مالی، همه اینا رو هی رفته در مصاف مشکلات، همش هم تمام این موارد با استعفا توام بود. یعنی درگیر مشکلات میشد، انتقاد میکرد، اعتراض میکرد، خب میامد بیرون. یا با شاه شدن رضا شاه که مخالفت کرد، درگیر شد با او تو مجلس، بالاخره تبعیدش کردن. یعنی اونم درسته که از یه خواستگاه اشرافی آمده بود، ولی خودش تمام زندگیش در مسیر سختی و مبارزه بود، گرفتاری بود. تا آخر عمرش هم در تبعید بود دیگه، تو مبارزه بود، در درگیری با انگلستان برای آزاد کردن صنایع نفتمون، بعدم با دربار. ببینید تو این مشکلاته که آدما ساخته میشن. جای دیگه باز تو همین سوره آل عمران میگه یه عده‌ای از اینا که مسلمانایی که خب شکست خورده بودن میگفتن اگه به اختیار ما نبود، به اختیار ما بود اینطوری ما ضربه نمیخوردیم، کشته بشیم. بگو اگه تو رخت خوابتونم شما بودین، اونایی که اهل نبرد و مجاهدت در راه خدا بودن میامدن توی میدون. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، این جنگ و نبردها برای اینه که اونچه که در سینه های شماست آزموده بشه. این کلمه ابتلا رو به کار رفته. ولی یمحص ما فی قلوبکم، اونچه که تو دلتونه دوچار تمحیص بشه. تمحیص یعنی پالایش. اونچه که تو دل ماست یعنی چی؟ یعنی نیاتمون، یعنی شخصیتمون، یعنی اخلاقیاتمون. چون دل یه اصطلاحیه، پایگاه شخصیت انسان دیگه. همه ویژگی های اخلاقی ما از دلمون برخواسته میشه. پس اینم کلمه تمحیصه. اما نکته دیگه کلمه تمخیز، این فرقش با تمحیص با دوتا نقطه است دیگه، به جای هی جیمی خست، به جای سات زاده. این البته یه بار در قرآن بیشتر نیامده، درباره درد زایمان حضرت مریم در واقع. خب ببینین مریم در اعتراض به رفتارهای ستمگرانه که در قومش بود، به هر حال میدونید هم حضرت زکریا که عهده‌دار بزرگ کردن مریم بود، او در اون مبارزات با اون رژیم ظالم کشته میشه، او را از بین میبرن. حتی یحیی رو هم سرش رو میبرن، شبیه همون سرنوشتی که برای امام حسین پیش آمد. توی همچین روزگار ظلمتخیزیست که مریم ترک میکنه اون شهر و دیار رو، در یه فاصله دوری، در یک به اصطلاح خلوتی برای خودش به عبادت خدا مشغول بوده، تا اون چی که داستانش هم تو قرآن خوندین، فرشته وحی بر او نازل میشه و او این تحول درونی که پیدا میکنه، حالا نمیخوام وارد اون مشخصاتیش که در سوره مریم ارائه داده بشم، ولی به هر حال حامله میشه. مسیحی ها معتقدن که او با یوسف نجار مثلا ازدواج کرده بوده، چیزایی میگن، ولی بر حسب قرآن میگه فرشته وحی در واقع در او این انقلاب درونی رو ایجاد کرد و بدون در واقع حضور جنس مخالف این بارداری انجام شد. میگه کلمت هو القاها الی مریم، عیسی کلمه ای بود که بر مریم القا شد و روح من، یه رحمتی از جانب خدا بود. در هر حال مریم که احساس میکنه که حامله شده، از ترس و وحشت اینکه مبادا مردم بفهمن، میره یه راه خیلی خیلی دوری که دیگه هیچ کسی نتونه به او دسترسی داشته باشه. ظاهرا مثلا در حواشی اطراف شهر یه جای پنهان شده بود، ولی خیلی دور میره. تا اینکه این 9 ماه میگذره در اون حالت نگرانی و وحشت که چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم چه خواهند گفت، تا اینکه میگه درد زایمان بر او روی آورد. حالا این آیاتش رو در سوره مریم میخونه، میگه فحملت هو، بعد از اینکه حامل شد، فانتبذت بهی مکانا قصیا، وقتی حامل شد از ترس او رو برد به یه مکان خیلی دور، قصیا یعنی اقصا نقاط، تا مرحله‌ای که فعجا اهل مخاز، درد زاییدن او رو فرا گرفت، درد زاییدن او رو کشوند، الی جزء نخله، به یه بدنه نخل خودش رو آویخت. وقتی که فشار زیاده آدم میخواد به یه جایی محکم دست بزنه. قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، مریم گفت ای کاش من مرده بودم، ای کاش که مت قبل هذا، قبل از این من مرده بودم، و کنت نسیا منسیا، به کلی فراموش شده بودم، هیچ اثری آثاری از من باقی نمونده بود. یعنی خب خیلی روشنه یک دختر پاکی که هیچ نوع ارتباط ناشایسته‌ای با کسی نداشته، وقتی که حالا حامل شده فکر میکنه بعد از این من دیگه به چه روی تو این جامعه زندگی کنم، منو به عنوان یه زن بدکاره خواهند شناخت. حالا ممکنه یک کسی براش این اهمیت نداشته باشه اگه قبح شیخته باشه براش، ولی هر چقدر انسان پاکدامن‌تر قدیس‌تر باشه، بیشتر احساس ترس و وحشت از این اتهامی که ممکنه بر او وارد بکنند میکنه. بنابراین آرزو میکنه که کاشکی مرده بودم، اصلا هیچ نامی اثری از من باقی نمانده بود. خب وقتی اتفاقی که میفته، آیات حالا دنبالشه که اینجا نیاوردم، عیسی متولد میشه دیگه، حضرت عیسی، و بر حسب آیات تو قرآن اومده به او اشاره میشه که این نهر آبه، اولا این میگه درخت رو تکون بده، خرمای تازه بر تو خواهد ریخت، یعنی در واقع کالوری و انرژی، و بعد زیر پاتم جوی آبیست که این بچه رو بشور و دلنگران نباش، شاد باش و الاخر داستانش. خب خود این متضمنی معنای خیلی لطیفیه، نشون میده که این درد شدید، حالا اون چیزی رو که به وجود آورده، اون تولد تازه، یک عیسای مقدس است، یک در واقع نجات بخش زمان خودش است. موارد دیگه ای که اتفاقا این کلمه من در کتاب لغت دیدم، خوب دقت کنید موارد کاربردش در زبان عربی چگونه است. هر نوع زیر و رو شدن و بالا پایین رفتن رو میگن. بچه‌م که وقتی میخواد به دنیا بیاد اول بچه سرش بالاست دیگه، درد شدید زایمان این تغییر حالتی است که بچه میخواد به خودش بده، میخواد سرش بره پایین، هی جابجا میشه دیگه، هی حرکت میکنه، جابجا میشه، در یه نقطه قرار بگیره تا بتونه بیاد بیرون. یعنی این جابجایی و بالا پایین شدن هاست که بسیار دردناک، اصلا نماد درد زایمان از قدیم گفته شده دیگه، علامه بدترین چیزی که میگه. موارد دیگه میگه امواج متلاطم دریا یا زیر و رو شدن توده های ابر به هنگام طوفان. طوفان وقتی که میاد این ابرها رو بالا پایین میبره، در این بالا پایین بردن ها متراکم میشه، این تراکمی که پیدا میشه در واقع ابر از درونش این بله مثل که موسیقیش بلنگو خاطی شده به چیزی، بله بله رفع خستگی هم شد برای شما دیگه، این موسیقی متن بود. به هر حال تا این طوفان نباشه، طوفانی که ابرا رو به هم میزنه، امروز از صبح تا شب همش بارندگی بود، این بارون به برکت همین طوفانی است که ابرا رو به هم زده، متراکم کرده، از درونش این برکت باران آمده دیگه، نیست؟ اینم مثل همون درد زایمان دیگه، ولی در طبیعت. کاربرد دیگه که این کلمه مخزه داره، از ریشه مخزه، گرفتن کره از دوغه. دیدین توی روستاها توی مشکی این دوغو میرزن، هی تکون میدن، در اثر تکان زیاد این کره از اون دوغ و دوشاب جدا میشه دیگه، اون دوغ دیگه چیزی نیست. حالا دوغ با دوغی که ما میگیریم مقداری فرق داره، دوغ ماست، ولی در واقع یه چیز بیمزه ایه. این کره خالص بسیار خوشبوی کره طبیعی از این به هم خوردن‌های طولانی حاصل میشه دیگه. میگن فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر رجال، این اصطلاح زبان عربیه. فی تقلب الاحوال، در این تقلب یعنی زیر و رو شدن‌ها، بالا پایین رفتن‌های روزگار، تعرف و جواهر رجال، شناخته میشه جوهر انسان‌ها. یعنی تو سختی هاست، برشکست شدن ها، زندان رفتن ها، کتک خوردن ها، همه این مشکلاته که معلوم میشه کی چی کار است. آدم ها جوهر خودشون رو نشون میدن، میگن فلانی خیلی با جوهره، ولی کمتر تو زمان ما این اصطلاح به کار برده میشه. یعنی همیشه سختی ها آدم رو میسازه. این سختی ها که ما همه ازش فرار میکنیم، در درون خودشون حامل این برکت هستن، هم بیداری میبخشن، هم بهبود و هم به اصطلاح بالندگی. بنابراین این کلمه ای که قرآن به کار برده، کلمه مخاز، این هدف داشته که این کلمه رو آورده. در واقع در مورد مریم به درد زایمان اشاره میکنه، وگرنه چه پیامی برای ما داره؟ میتونست بگه عیسی به دنیا اومده. چون تمامی کاربرد این کلمه در زبان عربی در جاهای دیگه دلالت بر تولد یه چیز تازه‌ای پس از یه مشکلاتی میکنه. همواره تکون دادن، عرض کردم، مشک یا طوفانی که ابرها رو در هم متراکم میکنه تا باران میاد، تا موارد دیگه‌ای که نمونه‌هاشو حالا اینجا بنده خدمتتون توضیح دادم. گرچه البته این واژه یه بار بیشتر در قرآن نیومده، ولی در نهج البلاغه این واژه رو خیلی به کار برده. من حالا یه تیکش رو اینجا یادداشت کردم. در مورد انبیا میگه، یه خطبه 192، البته در بعضی از خطبه هم 234 نهج البلاغه، معروف به خطبه قاصعه، بسیار خطبه آموزنده‌ایه. مشکلات و سختی ها رو نشون میده که چگونه اینا سازنده ای انسانن. از جمله در خطبه، همین خطبه که عرض کردم، راجب انبیا تو یه خط تمام واژه هایی که در آزمون آدمی به کار میره اینا رو مصرف کرده، به کار برده. من هیچ جا ندیدم مثل این که حضرت علی اصلاً قصد داشتن که تو یه خط همه اینا رو جمع بکنن. خوب دقت بکنید، درباره انبیاس میگه کانو قومن مستضعفین، پیامبران و اولیا مردمانی مستضعف بودن. مستضعف یعنی به ضعف کشیده شده، نه که خودشون ضعیف بوده باشن. مستضعف یعنی اونا رو ضعیف کردن. قبل از صحبت میگفتن این دستگیری بعضی از دوستان نهضت آزادی رو در اصفهان، یکی از دوستان دختر 24-5 سالش یه بیماری ناگهانی پیدا کرده، ظرف 2-3 روز یه مرتبه از دنیا رفته. دوستانی رفته بودن برای تسلیت به ایشون از تهران، بعضی از شهرستانا. خب واقعا یک فاجعه دردناکه برای یه خانواده، تنها دخترش در واقع دوچاری همچین سانحه‌ای بشه که هنوز نمیدونن هم چی بوده، یه سرماخوری طبیعی و آخرش هم این مصیبت بزرگ. خب روز جمعه گذشته هم بوده، موقعی زور بوده، اینا دور هم جمع شده نماز بخونن، ریختن اینا رو کتک زدن و با ضرب و شد دستگیر کردن. آقای دکتر یزدی و آقای مهندس باقیان اینا رو تو زندان، بقیه هم اون کسی که آقای دکتر غربی که پسر مرحوم آیت الله غربی هم هست که شدیدن دیسک هم داشته، رو زمین خرخر کشیدن و بقیه هم همینجور زدن و دستگیر کردن بردن به زندان دیگه. این در واقع میشه استضعاف، یه ملت رو به ضعف کشیدن که در واقع حق نداشته باشن که برای تسلیت به یه دوست 30-40 ساله خودشون هم برن تو اون خونه، به عنوانی که دوره هم جمع شدین. این یه تجمع قانونیه، بالاخره یه عده‌ای وقتی سابقه سیاسی دارن خب چیکار کنن، دوره هم جمع نشن؟ چون نمیخوان که هیچ نوع به اصطلاح گرد همایی، یه حضوری، تجمعی باشه، حتی برای ختم یه همچین موضوعی هم ضرب و شتم و دستگیری و زندان. این میشه پس به استضعاف کشوندن یه ملت که از همه حقوق اولیه قانونی شرعی خودشون محروم باشن، یا اون چه که یک ساله بلاهایی که سر ملت ما آوردن. یعنی ملت مستضعفه، حالا تو فرهنگ ما مستضعف فکر میکنیم یعنی کسانی که فقیرن، این اشتباه فهمیده شده. ممکنه آدم میلیونر هم باشه ولی مستضعف باشه. یعنی مستضعف یعنی به ضعف کشیده شدن، یعنی تحت سلطه ظلم و ستمی بودن. میگه پیامبران همشون مستضعف بودن، یعنی همشون رو تحت فشار قرار داده بودن، حقوقشون رو، آزادیاشون رو میگرفتن، نمیذاشتن حرکت کنن، نمیذاشتن که پیامهاشون رو به مردم برسونن، دشنام میدادن، کتک میزدن، آزار و اذیت داشتن و همه بالاخره این مشکلات رو طی کردن، یا کشته شدن. بیشتر پیامبران و خصوص انبیاء بنی اسرائیل همه مقتول شدن دیگه. بالاخره همه اینا بوده. میگه کانوا اقواما مستضعفین قد اختبرهم الله بالمخمسه. اینجا کلمه اختبار رو به کار برده. اختبارم حالا واژه بعدی است که خدمتتون توضیح میدم. اختبار از ریشه خبره، یعنی تا آدم گرفتار نشه معلوم نمیشه که چی کار است. چند مرده حلاجه، ما تو فارسی میگیم باید معلوم بشه تو چی کاره ای، چند مرده حلاجی. این اصطلاح تو عربی اختباره، اختبار باب افتعال خبره. خبر این آدم معلوم بشه که این آدم شجاعه، صبوره، آدم ترسویه، آدم محافظه‌کاریه. چی کار است این؟ چه خبریه؟ چه خبری ازش میشه داشت؟ خبر هر کس یعنی بروز دادن حالاتش، ویژگیش. قد اختبرهم الله بالمخمسه. مخمسه یعنی گرسنگی دیگه، گرسنگی دردآور. ما تو فارسی اشتباه میگیم، میگیم فلانی به مخمسه افتاد، دچار مخمسه شده بودم. این زبان وقتی منتقل به ملت‌های دیگه میشه، معنای اصلی خودش هم گهگاه از دست میده. مخمسه یعنی درد گرسنگی. آدم وقتی خیلی گرسنه شه، اون دل دردی که میگیره، حالت زخم معده، اونی که مخمسه. میگه پیامبران خداوند اونا رو به گرسنگی انداخته، یعنی اینطور نبوده که راحت بخورن و بخوابن، درد گرسنگی رو چشیدن اونا. و ابتلاهم بالمجهده، اینجا باز واژه ابتلا آورده، اینایی که خط کشیدم و بولد کلمات گذاشتیم، واژه های در به اصطلاح فرهنگ آزمونه. خدا مبتلا کرده اونها رو به مجهده. مجهده یعنی جهاد، تلاش. جهاد یعنی جد و جهد و تلاش. یعنی یه نوع امتحانشون این بوده که تو کوره زحمت کشیدن و بالا پایین رفتن و مجاهدت کردن اونها رو قرار داده. و امتحنهم بالمخاوف، اینجا واژه امتحان اومده، یعنی به مهنت، به سختی های مخاوف هم یعنی چیزایی که خوف داره، یعنی تو ترس، تو درگیری ها که جلو چشم آدم همینجوری گردن ها زده میشه، دست و پاها قطع میشه، یعنی افتادن تو متن مسائل خوفاور. و مخذهم بالمکاره، باز کلمه مخذم همون تمخیزه، با سختی ها، اون چیزایی که نفس انسان کراهت داره، مکاره یعنی جمع کراهت ها، زیر و رو شدن اینا، بالا و پایین افتادن، یعنی آدم های آرومی سر جای خودشون نبودن، زیر و رو شدن. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد، مبادا فکر کنین که اگه کسی مال داشته باشه یا قدرت داشته باشه دلیل رضایت خداست، یا اگه نداشت خدا بر او سخت و خشم گرفته. جهلن به مواقع الفتنه و الاختبار فی موضع الغنا و الاقتدار، این جهل نادانیه که نمیفهمید که فتنه چیه، اختبار چیه. یعنی خداوند یک کسانی رو مال و ثروت و قدرت فراوان بهشون میده، این یه فتنه است، یه اختباره، میخواد ببینه با این قدرت چیکار میکنن. یه وقت هم هست که نه، هیچی ندارن، اونطوری دارن امتحان میدن. میگه این نادانی، اگر فکر کنید یه کسی خیلی همه چی داره و راحت و رفاه، خدا خیلی خواسته او رو. ما اتفاقا تو فارسی نمیگیم، میگیم چه دم و دستگاهی، خدام براش خواسته، خدام براش خواسته، مثل این که خدا عاشق چشم ابروش بوده و اون آدم خوبی بوده. یا اگه کسی شرایط بدی داره، خدا تو سرش زده، مثلا خدا بهش مثلا اعتنایی نکرده، یکی را داده ایزد گونه نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. در واقع اتفاقا در سوره فجر هم اینو میگه، میگه فعمل انسان، انسان اینطوریه، ازا مبتلاه و ربهو، خدا همینه که میخواد او را امتحانش بکنه. فاکرمهو، اکرام میکنه، پست و مقام بهش میده، احترام میده، آیکیوش بالا هست، فهمش، درکش، درجات دانشگاهیش، این یه نوع مثلا نعمت خداست، اکرامه. و نعمهو، یا نعمتهایی بهش میده، پول داره، ثروتمنده، نمیدونم همه چی داره، سلامتی داره. فیقول ربی اکرمن، زود به خودش میگیره که ما، بله پروردگار خیلی ما رو مثلا دوست داره و ما رو خواسته. میگه حالا برعکس، اونجور دیگه میخوایم امتحانش کنیم. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه، و رزقش یه مقداری تنگ میشه، فیقول ربی اهانن، خدا ما رو توهین کرده به ما، وحن یعنی بی‌اعتنایی، خدا اصلا به ما کاری نداره، خدا ول کرده ما رو، چه خدایی، این همه گرفتاری و مشکلات داریم، خدا کجاست، این همه دعا کردیم اجابت نشد. میگه آدم ها اینطوریه، میگم با یه مویز سردیشون میکنه، با یه مویز گرمیشون میکنه، با یه قوره سردیشون میکنه دیگه. میگه این همش امتحانه، هر کسی یه جوری داره امتحان میده. حالا انبیا میگه که همش در این حالت ها بودن، اینجا کلمه هم اختبار رو به کار برده و هم ابتلا رو و هم امتحان رو و هم تمخیز رو و هم فتنه رو توی یه دو سه تا خط. البته این خطبه خیلی نکات دیگه ای هم تو همین زمینه داره که دیگه وقت نیست که من تا نهج البلاغه رو آورده بودم براتون بخونم. بسیار خطبه آموزنده ای از جهات مختلف بخصوص تو این مسئله است. خب اینا که به هر حال در صدر اسلام بودن، با قرآن تربیت شدن، تو اون فرهنگ بودن، این واژه ها رو خوب فهمیدن و خیلی بجا به کار بردن. حالا ما بالاخره بعد از 14 قرن به ما رسیده، انقدر زبان گشته و مخلوط شده، اون معانی اصلی رو ما درست درک نمی کنیم. بنابراین چاره ای نیست، برای شناختن بهتر این واژه های قرآن یه مقداری از خود قرآن استفاده بکنیم تا معناش رو پیدا کنیم. کلمه دیگه هم که در انتهای این صفحه ملازم می‌فرمایید اختباره، همطور که عرض کردم اختبارم یعنی این که هر کسی ماهیت خودش رو بروز بده دیگه، خبر خودش رو بگه که چی کار است. دو تا آیه در قرآن، یکی سوره محمد آیه 31 میگه ولنبلونکم، ما حتما شما رو ابتلا میکنیم. لنبلونکم این لامش و نونش تاکیده، نبلونکم از همون بلاست دیگه، ابتلاه. حتی نعلم المجاهدین منکم، تا مجاهدین رو بشناسیم کیا جهاد میکنن، تلاش میکنن، و صابرین بفهمیم کیا صبر و تحمل میکنن، یعنی مقاومت ها ظهور و بروز بکنه. و نبل و اخبارکم، تا اخبار شما رو امتحان بکنیم، بیازماییم شما رو در خبرهایی که ازتون میرسه. یکم سوره توبه است، درباره منافقینه که نمیخواستن تو جنگ شرکت کنن، فرار میکردن، بهانه میآوردن. اینم میگه که شما حالا از یه نبردی برمیگردید، وقتی برگشتید اینا میان پیش شما معذرت خواهی میکنن، ببخشید ما کار داشتیم، گرفتاری داشتیم، زن و بچه داشتیم، نمیتونستیم بیایم، یا اسب نداشتیم، یا شتر نداشتیم، نمیدونم، یا هزار جور بهانه همیشه هستش دیگه. میگه اینو میگن، بعد بهشون بگین معذرت، عذرخواهی اینا رو نکنید، ما باور نمیکنیم، میدونیم، ما شما رو شناختیم. قد نبعن الله من اخبارکم، خدا اخبار شما رو به ما آگاهی داده، یعنی ما شما رو شناختیم دیگه. اینجا هم در واقع در واژه اخبار این رو نشون میده. در هر حال اینا واژه های فعلا ساده تر این موضوع امتحان بود که خدمتون عرض کردم. دو تا واژه خیلی مهمتر وجود داره، یکی فتنه است، خیلی تو قرآن به کار رفته، همطور که عرض کردم فکر کنم 60 بار به کار رفته. یکی هم ابتلاس، که این دوتا رو فعلا توضیح دربارش ندادم. بسیار اون دوتا به خصوص ابتلا آموزنده است. این انشاءالله سعی میکنیم در جلسات بعد اونا رو هم باز بکنیم. شاید به نظرتون یه مقداری مثلا بحث تکنیکی و خسته کننده بیاد، ولی به هر حال برای اینکه قرآن رو بشناسیم، بهتر بشناسیم، لاجرم نیازمند این هستیم که واژه ها رو درست درک بکنیم، چون واژه هایی که عرض میکنم مرتب تو سوره های قرآن تکرار میشه. حالا همینجوری اگر مثلا سوره ها رو بخونیم بدون اینکه معنای عمیق لغوی اینا رو بدونیم، اونطوری که شایسته است، اونطوری که باید و شاید، شاید پی نبریم به اون مفهوم. بنابراین یه مقداری اگر به هر حال تأمل بکنید این نکات فنی‌تر رو و خودتونم ممارست بکنید و دقت کنید و حتی بخونید اگر فرصت کردید این جزوه رو، فکر میکنم راحت‌تر بتونیم مطالعات بعدی قرآنی رو پیگیری بکنیم. خب ممنون، متشکر. اگر سوالی باشه در خدمتون.